بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در این درس میخواییم ارتباط علم رجال را با کلام بیان کنیم. همه شما مستحضرید که علم کلام بحث میکند از حقایق اشیا، البته مشروط بر اینکه این بحث ها با شریعتی از شرایع الهی تطابق داشته باشه، یعنی بحث هایی که میکنند از نظر عقلی حتما باید با قرآن و حدیث مطابقت داشته باشه. به خاطر همین هم میگن کلام، چون که با کلام وحیانی مطابقت داره. البته این یک وجهشه، وجوه مختلفی هم داره تعریف علم کلام. مثلا یکی از وجوهش اینه که چون صحبت میکنن درباره حقایق اشیا و گفت و شنود دارن، حمله و دفاع دارن، به خاطر همین میگن علم کلام. ولی در هر صورت چون علم کلام بحث عقاید دینی رو داره، پس باید با ادله معتبر دینی هم تطابق داشته باشه. خب یکی از ادله دینی ما خبر واحد هست، که آیا با خبر واحد میشه یک عقیده رو پا بر جا کرد، از یه عقیده دفاع کرد؟ خب اهل سنت اینو قبول دارن و اهل سنت میگن که در عقاید هم خبر واحد معتبره و بر اساس خبر واحد هم عقاید خودشون را بازگو میکنن و سه موضوع مهم اعتقادی دارن اهل سنت، که یکی بحث شفاعته، یکی بحث رؤیت خداست و دیگری عذاب قبره. شیعه عقاید خودش رو بر یقینیات استوار کرده و میگه باید در عقاید انسان علم پیدا بکنه و غالب متکلمان شیعی و فقهای شیعی بر همین اعتقادن که اعتقادات ما باید بر اساس یقینیات باشه، قرآن باشه، اخبار متواتر قطعی باشه. یعنی در برخورد ابتدایی خبر واحد را در اصول اعتقادات قبول ندارن، ولی در طول تاریخ بحثایی که متکلمان شیعی داشتن بالاخره معتقد شدن که ظن خاص هم در عقاید میتونه مورد استناد قرار بگیره. ظن خاص یعنی ظنی که دلیلی بر اعتبار اون ظن وجود داره. ظنون خاصه مثل همون خبر واحد هست، مثل قول لغوی هست، مثل اجماع هست. اینا ظنون خاص هست که دلیلی بر اعتبار اونها اقامه شده و در این عصر میبینیم که خیلی از فقها و متکلمین از اون قاعده اولیه خودشون دست برداشتن و در اعتقادات خبر واحد را قبول دارن و پافشاری نمی کنن که حتما یقینی باشه، حتما آیه قرآن باشه، حتما خبر متواتر قطعی باشه. یک روایتی در کافی آمده است که عیسی ابن سرا میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که مرا از آن چرکان اسلام بر اون بنیاد نهاده شده است آگاه کن، به گونه ای که اگر اون ارکان را باور داشته باشم دیگه کردارم پاک و پیراسته باشه و بر من زیان آفرین نباشه. امام فرمودن شهادت به این که خدایی جز خدای یگانه نیست و محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست و اقرار به آنچه از پیشگاه خداوند متعال آمده، اقرار به زکات که به عنوان حقی در اعمال است، ولایت آل محمد خدا به اون فرمان داده، چون رسول خدا فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت جاهلیه. بعد عرض به حضور شما اعتقاد به 12 امام داشته باشه و الی آخر. خب همه اینا رو امام در یک خبر واحد این اعتقادات را بیان کرده. سند این روایت هم که با علی ابن ابراهیم شروع میشه، محمد ابن عیسی، ان یونس، ان حماد ابن عیسی، ان عیسی ابن سری یا سرا، قال قلت لابی عبدالله، می سندش همشون عادل امامی هستن و توثیق شدن، پس سند روایت صحیحه و بر پایه این روایت خب یک تقسیم بندی هم صورت گرفته که ما عقاید ضروریمون رو میشناسیم که ملاک ایمان و کفرن. و عرض به حضور شما در این روایت امام بیان کرده. خب آیا میتونیم از این خبر واحد ثقه استفاده کنیم برای عقاید خودمون؟ خب بله میتونیم، این خبر صحیحه، میتونیم به اصطلاح عقاید خودمون رو بر همین خبر واحد استوار کنیم و ارکان اسلام در این خبر واحد بیان شده است. در آخر این روایت هم امام به سینه شریف خودشون اشاره کردن و فرمودن که به اون نیازمندید و در این هنگام است که فرمود بر نیکو امری بودم، کنتو علا امرن حسنن، یعنی در هر صورت اعتقادات تا امامت امتداد داره و با امامت اتصال داره. خب در بعضی از اخبار هم هست که برخی روایات اومده ولی چون سند صحیح نبوده و ضعیف بوده ما اون اخبار رو قبول نمی کنیم در اعتقادات. مثلا برای یه نمونه ابانه تقلب میگه امام صادق علیه السلام فرمود در روز قیامت ندا دهنده ندا میده که من شهد ان لا اله الا الله فلیدخل الجنه، هر که بر شهادت بده بر یگانگی خدا داخل بهش میشه. از امام پرسیدم اگه کسی همچی شهادتی میره و داخل بهش میشه پس روز قیامت چه خبره و خدا با مردم بر سر چه چیزی سوال و جواب میکنه و احتجاج میکنه؟ امام فرمود در روز قیامت این شهادت مورد فراموشی قرار میگیره، یعنی مردم این شهادت ان لا اله الا الله رو فراموش میکنن و اونجاست که خداوند متعال سوال میکنه و اونا به زحمت پاسخ میدن یا نمیتونن پاسخ بدن. خب این یه روایتیه در کتاب محاسن هم که از اصول ماست آمده، ولی اگه سندش رو بررسی بکنیم ببینیم در سندش صالح ابن سندی هست در اول روایت و این صالح ابن سندی فردی مجهوله، یعنی در رجال توثیق نشده، پس سند این روایت ضعیفه و مورد قبول نیستش. اما این روایت در این کتاب آشنایی با علم رجال برای نمونه ذکر شده، ولی ما مبنای ما قبول روایت محاسنه، چون محاسن از اصول محاسن برقی واقعا کتاب معتبریه. خب اگه ما با چنین روایتی برخورد کنیم با سندش کاری نداریم، میگیم چون این روایت در یک اصلی مانند محاسن قرار گرفته و علامه مجلسی این روایت رو هم نقل کرده، ما این روایت رو بر مبنای قدما میتونیم صحیح بدونیم و صحیح باشه این روایت. منتها بحث اذا کان یوم القیامت نسو نسوها، نسا نسیا نسوها، این بحث فراموشی مشکلی ایجاد نمیکنه. یعنی اگر کسی بر یگانه خدا شهادت بده داخل بهش میشه، منتها وقتی میاد در روز قیامت این شهادت بده فراموش کرده. وقتی فراموش کرده دلیل نمیشه که با فراموشی وارد جهنم بشه و وارد بهش بشه. اونجاست که شفاعت اهل بیت نصیب انسان میشه و اونجا اهل بیت کمک میکنن و انسان به یاد میاره. این روایت با یک کلمه نسوها نمیتونه از دایره اعتبار خارج بشه و بزنیم به سینه دیوار و قبول نکنیم. یعنی دلالت روایت قابل توجیه هست و ما میتونیم توجیه بکنیم. یعنی خیلی مثل کسی که از دنیا رفته تلقیم میکنیم. چرا تلقیم میکنیم؟ تلقیم میگیم بهش، چون در هنگام مرگ انسان به سختی میفته، در اثر سختی همه چیز فراموش میشه، ولی به میت در هنگام دفن و بعد از دفن تلقیم میگیم به خاطر اینکه یاداوری بشه براش، و بلندم میگیم و کسی میره تو قبر نزدیک گوش میت و به اونها میگه که اذا سألاک عن ربک و عن نبیک و عن قبلتک، میگه وقتی اون فرشتگان نکیر و منکر از تو بپرسن که خدایت کیست، پیغمبرت کیست، قبلت کجاست، امامت کیست، قول الله تعالی تبارک و تعالی ربی و محمد و صلی الله علیه و سلم نبی و الکعبه و قبلتی و علیون علیه السلام امامی. بعد ائمه عطار یک یک شماره میکنه برای میت تا یادش بیاد. یعنی فراموش کردن دلیل بر این نیست که انسان بهش محروم بشه یا وارد جهنم بشه. فراموش میکنه ولی اهل بیت به کمکش میان، اعمال خیری که داره به کمکش میان، فرشتگان یادآوری میکنن. مثل سر کلاس انسان یک سوالی را نمیتونه پاسخ بده به خاطر فراموشی که مردود نمیشه، که فراموش کرده، اگه به یادش بیارن یا به یادش بیاد و بگه از حضور شما پیامدهای عدم پاسخ نجات پیدا میکنه و بالاخره پاسخ میده. یعنی ابتداعا فراموش میشه ولی بعد میتونه پاسخو باشه. حالا یه نمونه دیگر هم هست که کتاب ارائه داده جناب آقای دکتر محمد کاظم رحمان ستایش، که استاد مشاور ما هم در دوره کارشناسی ارشد بوده. خب ایشون این کتابو نوشته و من از نزدیک هم به ایشون ارادت دارم. اینی که در برخی از روایات برای خداوند نسبت به رفتار بندگان نوعی خالقیت اثبات میکنه که از اون تعبیر میشه به خلق تقدیر. روایتشو میخونم. عبدالسلام ابن صالح حروی قال سمعت ابوالحسن رضا علیه السلام یقول، از امام رضا علیه السلام پرسیدم افعال العباده مخلوقه. امام رضا فرمود افعال عباد مخلوق هستند. فقال یا ابن رسول الله ما معنا مخلوقه؟ معنی مخلوقه چه؟ یعنی فرمود مقدره. خب نفر اول عبدالرحمن عبدوس نیشابوری عطار، خب ناشناخته است. بعدیش هم ناشناخته است. علی ابن محمد ابن قتیبه هم ناشناخته است. همدان ابن سلیمان نیشابوری هم ناشناخته است. پس این روایت ضعیف شمرده میشه و ضعف داره و خود شیخ مفیدم گفته که غیر معمول به ولا مرضی الاسناد، به این روایت عمل نمیشه. و از بزرگ شما این روایت مرضی الاسناد هم نیست. خب میبینیم که این روایت در معانی اخبار شیخ صدوق آمده، در اون اخبار رضا هم آمده، با اینکه در این دو کتاب معتبر آمده و ناقلش هم رئیس المحدثین شیخ صدوق هست، ببینیم به خاطر ضعف سند این روایت را از دایره اعتبار خارج کردن و در عقاید عرض به حضور شما به این روایت اعتنا نمیشه. این در عقاید نمیگیم افعال عباد مخلوقه به معنی این که مقدره. خب البته در این کتاب باز عرض کردم این روایت تضعیف شده، ولی ما در روایت های دیگه درباره آفرینش تقدیری خدا داریم، یعنی خلق تقدیرن داریم. باید این معنا را، این روایت را معنی کنیم و بگیم که گرچه افعال عباد مخلوق هستند به معنی که مقدر هستند، ولی این ایجاد جبر نمی کنه. یعنی تقدیر الهی ایجاد جبر و موجب و ملزم برای بندگان نیست. علم خداوند متعال اجبار آور نیست. خدا می داند که من این عرض و حضور شما رجال را پاس خواهم کرد، ولی این موجب نیست، یعنی الزام نمی کنه که حتما من اینو پاس کنم. میتونم با اختیار خودم اصلا حذفش کنم و میتونم اصلا نخونم. وجدان میکنیم که ما اختیار داریم و این وجدان رو نمیتونیم از دست بدیم. حالا یه روایت داره که افعال شما مقدره، میگیم اشکال نداره مقدر باشه، به معنی این که خداوند متعال برای فعل ما یه اندازه هایی داده باشه که اگر ما بخواهیم که این کار رو انجام بدیم، کی بتونیم انجام بدیم، چه مقدار بتونیم انجام بدیم، در کجا بتونیم انجام بدیم، چون خیلی از کارها میخواییم انجام بدیم ولی امکان نداره و مانعی پیش میاد. پس اینجا تقدیر الهی به معنی اذن الهی، یعنی خدا اذن میده و این روایت قابل توجیه هست. به صرف ضعف سند ما نمیتونیم روایت را عرض بزرگ شما مردود بکنیم. پس بنابراین علم رجال با علم کلام ارتباط داره. ما در بررسی خبر واحد نیاز به علم رجال داریم، بدونیم که احوال راویان چگونه است، آیا راویان ثقه هستن یا ثقه نیستن. در بعض موارد با چوب ضعف سند خیلی از روایات را میتونیم کنار بزنیم که ما در بر مبنای ما این روایاتی که مثلا در کتاب‌های شیخ صدوق هست، در محاسن هست، در کافی هست، اینا را کنار نمیزنیم، چون سندهای اینها بر اعتقاد قدما قوی هستند و به سلسله سند توجه نمی کنیم، بلکه به اون ناقل او که شیخ صدوقه و در کتاب های معتبر نقل شده توجه می کنیم و آمدن یک روایت در اصول معتبر ما خودش دلیل بر اعتبارش هست و به صرف ضعف سند نباید این روایت را کنار بزنیم. یکی از اساتید ما در دوره دکترا به ما فرمودن که ضعف سند دلیل بر این است که روایت دیگه معتبر نیست و مردوده و امام نگفته. ای بسا امام فرموده باشن، امام رضا فرموده باشن که افعال و عباد مخلوقه، ولی سند ضعیف باشه. ضعف سند دلیل بر این است که امام نگفته باشه. باید بریم قرائن عقلی، قرائن نقلی رو پیدا بکنیم و ببینیم که آیا این متن این روایت، دلالت این روایت پشتوانه‌ای داره، قرائنی داره. به خانواده حدیث توجه کنیم، ببینیم در احادیث دیگه آمده یا نیامده.